السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در عدالت و ظلم هست و در قسط. بحث ظلم در قرآن رو با آیات دیگری که گردآوری شده ادامه می دهیم. در سوره بقره آیه 124 عهد و پیمان خدا به ستمگران نمی رسد، یعنی ستمگر اگر حتی فرزند پیامبر باشد، ذریه پیامبر باشد، هیچ وقت عهد خدا نصیب او نمی شود، یعنی پیمانی را که خدا با مؤمنان می بندد که اگر چنین و چنان بکنید جزا میگیرید، سزا میگیرید، پاداش شما جنت است، نعیم است و خلد است در نعیم. اون عهد به این دسته از بندگان که ستم کرده اند نمی رسد. و اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. و آنگاه را ای پیامبر اسلام به یاد آور که پروردگار ابراهیم او را به آزمون گرفت. به چی؟ به کلمات. پس همه ما در برابر کلام الهی مورد آزمون و سؤالیم. یعنی خود کلام میدان و عرصه آزمون بندگان است. پس برای هر قومی که کلام نازل شده است، اون قوم مورد آزمون قرار گرفته است و خدا هیچگاه کلام خود را ناقص و ناتمام نگذاشته است. پس وقتی که میگوید و اتمهن نه، یعنی اون کلمات را کامل کرد و به اتمام رسانید، یعنی در زمینه هدایت بشر ابراهیم چیزی کم نداشت از کلام. پس هیچ پیامبری، چون همه پیامبران ابراهیمی هستند، هیچ پیامبری با کلام ناقص برای امت خودش مبعوث نشده است. حال اگر قرار است که پیامبر اسلام خاتم النبیین باشد، که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خداست و خاتم پیامبران است. پس حتما کلام او تمام تمام است بی نقصان. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز نعمت را بر شما کامل کردم، دین را تمام کردم و اسلام دین شماست. من راضی هستم به این که شما مسلم باشید، یعنی تسلیم کلام باشید، در برابر کلام دیگر رأیی از خود نداشته باشید، این کلام هم تمام است. حالا من اینها رو که توضیح میدم، میخواهم بگویم که بر طبق این آیات هر جایی که ما خودمان را فراتر و بالاتر از کلام دیدیم و در کنار کلام خدا کلامی از خود وضع کردیم و عمل کردیم به آن، ما ستمگریم و بنابراین عهد خدا به ما نمیرسد. خب ای ابراهیم، خدا به او گفت که من قرار دهنده تو هستم برای مردم که امام باشه. انی جاعلک للناس اماما، تو پیشوای. ابراهیم بلا فاصله به فکر ذریه خود می افتد و سوال می کند از خدا که قال و من ذریتی، خداوندا آیا فرزندان من هم امام برای مردم هستند؟ خدا پاسخ می دهد قال لا ینال عهدی از ظالمین، عهد و پیمان من ظالمین را نمیرسد. یعنی ستمگران، این عهد فاعل برای ینالو هست، اضافه شده است به یا که متکلم است. پس عهد من ظالمان را نمیرسد. پس من با آنها پیمانی ندارم که به آنها جزای نیکو بدم. در سوره بقره باز هم آیه 145، پیروی مؤمنان از خواستها و خواهشهای اهل کتاب ظلم است. یعنی اگر ما دین خودمان و کتاب خودمان را رها بکنیم و خواهشهای اهل کتاب را تبعیت بکنیم، جزء ستمگران هستیم، یعنی جزء کسانی هستیم که عهد خدا به ما نمیرسد. آیش ولئن اتبعت اهواءهم، به پیامبر میگه، به شخص پیامبر میگه، ای پیامبر اگر پیروی و تبعیت بکنی از خواهش های آنها، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از آن که علم برای تو آمده است که این راه درست است، این حقیقت است، این آخرین بیان خداست، این آخرین کتاب خداست، این نور است، این هدایت است، این مبین است، حالا تازه به فکر بیفتی که ببینی اونام چه میگویند. انک اذن لمن الظالمین، ای پیامبر ببینی ما چقدر مقامون بالاتر از پیامبره ها، که خدا مستقیما به پیامبرش میگوید تو بنابراین از ستمگرانی، ولی ما هزار بلا سر قرآن میآوریم و باز هم از خدا طلبکاریم و خدا با پیامبرش اینطوری صحبت میکنه، ما میریم توی بهشت. و خیلی هم جرأت، با جرأت، با جرأت تقسیم بندی میکنیم مردم را، اینا حلال زادن و اونا حرام زادن و نمیدونم اون حرام زاده به دنیا آمد و اون یکی چه بود، و حتی نسبت به اصحاب پیامبر ما رأی صادر میکنیم. آل عمران 151، کافرها مشرکن، بیان قرآن ها، مشرکان ستمگرن، ظالمن، جایگاه ستمگران آتش است. آیه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما در دل کسانی که کافر شده اند ایجاد رعب میکنیم. پس کلن اگر کسی بترسد از هر چیزی و اولش سر دینداری خودش بترسه، این کافر. چرا؟ چون که دین خودش را روش خاک میریزه، حقانیتش رو کتمان میکنه از ترس، از ترس میگه من نیست، این کافر. همین ترس نشانشه ها، میگه ببینید اگر دارید میترسید از دین داریتون، این نشانه که شما کافرید. خب یا بعد میگه سنلقی، خواهیم افکند، فی قلوب الذین کفروا، در دلهای کسانی که کافر شدن، از رعب. پس خود ترس نشانه کفره. بما اشرکوا بالله، جهت رعب چیه؟ اینه که برای خدا شریک قائل شدن. مالم یونزل بهی سلطانن، چه چیزی رو شریک کردن؟ اون چیزی که هیچ دلیل و حجتی برش اقامه نشده است. خیلی خودمون رو بررسی بکنیم، من اصلا تو این دینی که ما داریم هیچ دلیل و حجتی توش نمیبینم که این دینه. کجاش دینه؟ کجاشو خدا آورده؟ کجاش پیغمبر آورده؟ کجاش امام انجام داده؟ هیچ، سر خود یه چیزایی درست کردیم و اسمشو گذاشتیم دین. الان تو این چیزا هست، این چمنهای وسط خیابونها که دوتا باند خیابونها از هم جدا میکنه، این چند روز من خیلی جا دیدم که دارن در چوبی کار میذارن که مثلا این دریه که به پهلوی زهرا خورده بعدم حتما یه عمر میاد آتیشش میزنه، ها آتیشش میزنه میسوزه. این دینه دیگه، بله این دین ما هست. بعد خدا میگوید چیزی را شریک خدا آیستا شریک خدا قرار میدهند که هیچ حجتی بر آن اقامه نشده است. هیچ. این دین ما. و مأواهم النار، جایگاهشان آتش است. و بئس مثوى الظالمین، ببینید ظالمن، کافر مشرک است، مشرک ظالم است. چه بد جایگاهی است مر ستمگران را، آتش. مائده 51. من خیلی سریع از این آیات میگذرم چون میخوام همش رو براتون بگم و مطلبم خیلی طولانی نشه، چون حالا آیه در ظلم هست. اتخاذ یهود و نصارا به دوستی ظلم است و موجب گمراهی. خوب دقت بکنید، اتخاذ یهود و نصارا به دوستی ظلم است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا را به دوستی نگیرید. یعنی ما مسلمان ها را رها بکنیم بریم سراغ اونها، بله ما کارخانه های خودمون رو ببندیم از چین جنس وارد بکنیم. دوستی اینه ها که میری توی مغازه هر چه بد دادن میخری، زیتون میخری، زیتون آره خوراکی، میاری خونه اسپانیا خرید، مال طوری نیست. خب میری نمیدونم فلان رب گوجه مال چین، خب طوری نیست. گلابی مال چین، پرتقال مال چین. اینا یعنی چی؟ یعنی اتخاذ حتی یهود و نصارام نیستم رو هیچ دینی ندارن، به دوستی گرفتیم، کشاورز خودمون رو نابود کردیم، کارخانه خودمون رو نابود کردیم، تاجر خودمون رو نابود کردیم. اینا نتیجهش اینه ها. اون وقت میگه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، به دوستی نگیرید. پارچمون خارجی، ببینید چه همه این پیرمردا بهتر یادشونه، چه همه از این 33 پل تا اون بالای دروازه شیراز، تمام این منطقه کارخانه ریسندگی، بافندگی، پشم اینا بود. اصلا اصفهان یک شهر کارگری بود، صبح هزارها نفر سوار دوچرخه بودن و به این کارخانه ها می رفتن. از روی این 33 پل که ماشین عبور نمی کرد، دوچرخه ها عبور می کردن. کو این کارخانه ها کجا رفتن؟ اینا اتخاذ یهود و نصارا به دوستی نیست؟ اینا کارگرا کجا رفتن؟ همه معتادن. اون وقت دولت وقتی بیاید بگوید من به شما کمک هزینه زندگی میدهم، به هر نفری مثلا ماهی 40,000 تومان میدم، میگه اه ما که کارخونه میرفتیم که ماهی 150 تومان مثلا بهمون میدادن، حالا این چقدر خوبه، ماهی 240,000 تومان مثلا، ما 6 نفریم ماهی 300-400,000 تومان پول میگیریم. پول مفت چیکارش میکنه؟ اول سیگاری میشه، بعد تریاکی میشه، بعد هروئینی میشه. و دولت ها هم همین ملت ها رو میخوان، برای اینکه نوکرشون باشن باید معتاد باشه، باید دستش دراز باشه، باید از دولت بخواهد تا یک روز اگر فکر بکند که من میخواهم با این دولت مخالفت بکنم، بگه اون وقت تریاکم چی میشه، هروئینم چی میشه، حقوقم چی میشه، نونم چی میشه. نه مخالفت نمیکنم، نوکرم، هر چه بگه میکنم. شما هم راست راست راه برید و خوشحال باشید که به سرعت دارید به سمت بهشت میرید. خب بعضهم اولیاء و بعض، اونها دوستان یک دیگرند، شما دیگه با اونها دوستی نکنید، اونها پشت هم رو دارن. جالبه قرآن میگه اونها پشت هم رو دارن، شما کجایید؟ و من یتولهم منکم فانه منهم، از شما هر کسی که با آنها دوستی بکنند از اونهاست، جزء اونهاست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، هرگز خدا مردم ستمگر را هدایت نمی کند. یعنی شما هدایت شده نیستید، فکر نکنید که هدایت شدید. مائده 28-30. آدم کشتن گناه کبیره است و ظلم و خسران است. و سزای آن آتش است. ببینید مثل آب خوردن میکشن، اعدام میکنن، به دار میزنن، تیرباران میکنن، توی خیابون میکشن. بله؟ آدم کشتن، آیه قرآن ها، آدم کشتن گناه کبیر است و ظلم و خسران است و سزای آن آتش است. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، حابیل به قابیل میگه داداش اگه تو دستت رو دراز بکنی که مرا بکشی، ما انا به باسط یدی لاقتلک، من دراز کننده دستم نیستم که تو را بکشم. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدایی که پروردگار جهانیان است وحشت دارم، میترسم، من میترسم، من نمیکنم، من آدم نمیکشم. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، من میخواهم که تو با کشتن من دوچار هم گناه من بشوی هم گناه خودت. یعنی اینکه هم مرا میکشی گناه است و هم اینکه خودت جزء ستمگران میشوی گناه است، دوچار این گناه بشی. فتکون من اصحاب النار، اون وقت از اصحاب آتش بشوی و ذالک جزاء الظالمین، این پاداش ستمگران است که در آتش فرو روند. خالی صبر کنید و ببینید آتش را. فتوعت له نفسه قتل اخیه، آنگاه نفس قابیل تابع شد که یعنی داوطلب شد، اصلا تو یعنی داوطلب شدن که داداشش رو بکشه. فقتله، کشتش. فاصبح من الخاسرین، از زیانکاران شد. اونهایی که ضد این آیه انجام میدن، یعنی که آیه میگه خسران این اگر که تو نکنی خوبی، میاد و این خسران رو میپذیره و انجام میده، انجام میده، یعنی قبول نداره. در سوره انعام آیه 33، انکار آیات الهی و جهد ورزیدن نسبت به آنها، جهد بهه جیمیا، جهد به دو چشم، کوشش، تلاش، و جهد بهه جیمی انکار، و جهد ورزیدن نسبت به آنها ظلم است. یعنی هر آیه از قرآن را که انسان انکار بکند ظالم است. انکارش هم اینه که میداند که آیه مثلا میگوید ویل للمطففین، وای به حال کم فروشان، ولی بازم کم فروشی میکنه. یعنی آیه را قبول نداره، جهد ورزیده است، انکار کرده، انکار کرده که هم آیه تو قرآنه، هم انکار کرده که آیه درسته. و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، زندگی دنیا هیچ چیز نیست جز سرگرمی و بازی. این کاری که ما میکنیم همش سرگرمی، مگر اینکه رضای خدا در آن لحاظ شده باشه. و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون، دار آخرت بهترین چیز است برای کسانی که پرهیز از معصیت خدا را پیشه می کنند. آیا شما عقلتان را به کار نمی گیرید؟ یه چیز عقلی است. قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک، ما می دانیم که آنچه را که آنها میگویند یا آن کافر میگوید تو را غمگین میکند، ما اینو میدونیم. آنها تو را تکذیب نمیکنند، نمیتوانند تکذیب بکنند. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، اما اون کسانی که آیات الهی را انکار می کنند و به آن جهد می ورزند، اینها ستمگرند، اینها ستمگرند. اونهایی که اهل ایمانند از تو تبعیت می کنند، اینا نشانه هاشه. اگر تبعیت نکردند ستمگرند. یه کار دیگه هم ظلمه، به پیامبر میگه نکن. ای پیامبر، طرد و راندن کسانی که خدا را صبح تا شام میپرستند و چیزی نمیخواهند جز وجه خدا، یعنی میخواهند که خدا از آنها راضی بشه، میخواهند که وقتی با خدا روبرو میشوند بتوانند به قول ما نگاه تو روی خدا بکنند. یریدون وجهه، وجه او رو میخوان. اینا رو از خودت مران. اگر چنین کردی ظالمی. به پیامبر میگه اگر اهل ایمان را از خودت راندی ظالمی. رفتارهامون رو خیلی تطبیق بدیم با این آیات و ببینیم نسبت به آیه جایگاه ما کجاست، رفتارمون با اهل ایمان چطوره، با برادران ایمانی چطوره، نگاهامون به اونها چطوره، نشست و برخاستمون با آنها چطوره. اینا رو تجزیه و تحلیل کنیم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوه والعشي، ای پیامبر مران از خود آنان را که پروردگارشان را میخوانند از صبحگاهان تا شامگاهان. یریدون وجهه، وجه خدا را طالبند. ما علیک من حسابهم من شیء، حساب اونها با تو نیست. حالا ببینید ما چقدر تو جامعه حسابرسی داریم. حسابرسی ها رو ببینید، بر ظواهر مثلا جمهوری اسلامی با اینها همه کبکبه و دبدبه و نیرو روی کار آمده که زنها موشون پیدا نباشه و یه جایی هم مثلا بر حسب ظاهر شراب فروشی نباشه و الا بیاید آماری که خود نیروی انتظامی میدهد از کشف مشروبات الکلی در کشور اسلامی، چه از واردات چه کارخانه‌هایی که میسازند، چندین برابر پیش از انقلابه. ولی مثلا این مغازه نباشه که بفروشن، مخفی باشه. و ما من حساب که علیهم من شی، حساب تو هم به عهده اونها نیست. فتطردهم فتکون من الظالمین، که اونها رو از خودت برانی آنگاه تو ای پیامبر از ستمگرانی. پس دور کردن اهل ایمان از اهل ایمان، یعنی یک مؤمنی مؤمن دیگر را از خودش دور بکنه، مؤمنهایی که با این خصوصیت هستند، این ظلم. سوره انعام بود آیه 52، همون انعام آیه 68. خوض در آیات الهی، خوض که میگم سادزاد، یعنی فرو رفتن توی آیات، خب؟ به قصد استهزاء، تحریف یا طعنه یا ایراد ظلم است. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، همه اینا خطاب پیامبره. پیامبر وقتی میبینی که یک ادعی در آیات ما خوض میکنند، یعنی یا اونها رو دست میندازن، استهزاء میکنن، مسخره میکنن، اینا رو از اونا اعراض کن، برو دور شو. حتی یخوضو فی حدیث غیره، تا اینکه وارد کلام دیگری بشن، یه حرف دیگری بزن. و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. این اما را تمام کسانی که تفسیر کردن، چه تفسیر در عربی و چه تفسیر در فارسی، فارسی ها همه گفتن اگر شیطان تو را به فراموشی بیندازد و در تفسیرهایی که متنش عربی هست اما را ان ترجمه کردن، یعنی حرف شرط. اگر در فارسی حرف شرطه، ان هم در عربی حرف شرطه، ولی اما را در لغت که نگاه بکنید حرف شرط نیست و این نشان میدهد که مفسران رونویسی کردن. یعنی در قبلی اولی هر که بوده گفته ان، یعنی اگر شیطان تو را به فراموشی بیندازد. ظاهرا از اما ترسیدن که معنای حقیقی خودشو بیارن، ولی در هیچ لغتی اما اگر معنا نشده. اما توازن دو طرفه، مثلا میگه که وهدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینجا اما مگر اگر معنا میده؟ ولی ما راه را نشون او دادیم، یا این یا اون، یا این یا یعنی دو طرف قضیه رو میخواد تعادل برقرار بکنه. پس اما معنای اگر ندارد. یه جایی باید جلو این خطا گرفته بشه. از این جهت من روی کلمه تأکید دارم که اما اگر نیست، اما خودشه. اما یونسیان نکه، یا این که شیطان تو را بفرد، یا اونا هستن، یا این که اونا خوزه در آیات میکنن، یا بله، یا این که شیطان تو را به فراموشی میاندازه. شیطان کیه؟ هوای نفس. یعنی پیامبر هم نگاه میکنه. ببینید چقدر قرآن کوشش میکند که بگوید این پیامبر آدمه، انسانه و جائز الخطاست. اون چیزی که جلوی خطای پیامبر را میگیرد تبعیت از کلام است، کلام وحی او را هدایت میکند و تمسک به کلام وحی جلوی خطای او رو میگیره. پس هر کسی که تمسک کند به کلام وحی خطا نمیکند، اشتباه نمیکند. پس یا این که شیطان تو را به فراموشی میاندازه، نه اینکه آیه رو فراموش بکنی. فراموش بکنی پیامبری، فراموش بکنی وظیفه رسالت و هدایت داری، همون چیزی که همه ما فراموش کردیم. فراموش کردیم که مسلمانیم، فراموش کردیم کتاب ما قرآن است، فراموش کردیم دنیا لهو و لعب است، فراموش، همه چیز رو فراموش کردیم. فراموش کردیم که باید از عقل تبعیت بکنیم، فراموش کردیم که پیامبر ما کیست و چگونه بوده است، فراموش کرده ایم که ما چگونه باید باشیم. پیامبر ممکن است به اون میگه که ما بفهمیم، ممکن است که دوچار این فراموشی بشه. این پیامبر هم اگر نگاه به دنیا بکنه دوچار لغزش میشه، یعنی بخواد بره دنبال دنیا. فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، پس بعد از اینکه یاد گرفتی دیگه با ستمگران ننشین، نشست و برخاست نکن. این جامعه رو تربیت میکنه. یعنی اگر اهل ایمان ستمگران را به قول لغت خارجی امروزی بایکوت بکنن، نفیشون بکنن، کنارشون بگذارن، اونا تنها از کی شروع میشه؟ از خود پیامبر. ستمگران بر ستمگران حکومت میکنن. خیلی جالبه، پیامبر هم این رو میفرماید که کما تکونون یولا علیکم، آن گونه که شما هستید بر شما حکومت می شود. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی را در نظر بگیرید که خدا همه را جمع می کنه، همه را گرده هم جمع می کنه. این خیلی دور نیست، امکان و احتمال تحققش وجود داره. بده؟ بعد میگوید یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، ای گروه جنیان، شما خیلی خیلی این انس رو به کار گرفتید، خیلی ازشون کار کشیدید. شما ببینید تمام وقایع قرآن کتاب هدایت ها با تحولات اجتماعی و عمل کرده انسان در صحنه اجتماع کار داره، با کارخانه و کارگر و نمیدونم اینا هیچ کاری نداره، با تحولات اجتماعی که زائیده عمل کرده انسان هاست کار داره. بنابراین در پدیده های اجتماعی همیشه یک گروه پشت پرده ناشناس و ناشناخته و نادیده و غیر معروف داره کار میکنه که انس اونها رو نمیشناسه. در روز قیامت که یکیش هم الانه و همین لحظه است که ما داریم میبینیم که عملکرد جنیان قائم شده است، بله، و پیداست و ما نمیشناسیم اونا کیا هستن، میگه یا معشر الجن، شما بودید که انس را بسیار بسیار به کار گرفتید. یعنی این انسی ها رو که میبینید تمام نوکران و کارگزاران و بردگان و بندگان جنیان هستند، یعنی نیروهای پشت پرده و ناپیدا. حالا خدا میگه که شما اینا رو خیلی به کار گرفتین. و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. انسیا از جنیا دفاع میکنن، یعنی میخوان از خودشون دفاع بکنن. بعد میگوین که بله ما با اونها دوست بودیم، کارگزار اونها بودیم، برشون کار میکردیم و این بود که ما هم از اونها بهره گرفتیم. جالبه، آره، یه چیزی به ما رسید از اونها. اونها خیلی گناهکار، میخواد که اونها رو هم بیگناه کنه، میگه آره ما خیلی گناهکار نیستن چون یه چیزی هم به ما دادن، ما هم یه چیزی گیرمون اومد. خب چقدر آیات قشنگ. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، دیگه تا پایان عمر اومدیم، همینطور از هم دیگه بهره بردیم و اومدیم تا اون زمانی که تو تعیین کرده بودی که بمیریم. قال النار مثواكم، مشرف مشرف همتون جن و انس بفرمایید آتش جایگاه شماست. استمتاع از هم بردید، بهره از هم بردید و حالا یه چیزی هم به ما میرسه دیگه، ما هم که کار میکنیم. خالدین فیها، در آن آتش جاودانید. الا ما شاء الله، مگر اون که خدا بخواهد. ان ربک حکیم علیم، خدا حکیم است و دانا. بعد ادامه میده و کذالک، سنت ما این است که اگر که این انسی ها خودشون اهل ظلم و ستم نبودن، چطور تبعیت از جنی ها را پذیرفتن که پشت پرده بودند و نقشه می کشیدند و نقشه هاشون رو توسط انسی ها به اجرا در می آوردن؟ اگر شما نبودید که از اونها حمایت بکنید، اونها قدرتی نداشتن. پس سنت ما این است و کذالک، اول آیه است و کذالک، این چنین است سنت ما که نولی بعض الظالمین بعضا، ستمگران را بر ستمگران حکومت میدهیم. هی من غریبم و چرا دولت اینطوره و چرا اونجا اذیت کرده و چرا اونجا خرابه و عمل کرده، خودمون ببینیم اون چیه، اون رو نگاش کن. بما کانو یکسبون، به جهت دستاوردشون، به جهت کاری که هر دو می کردن و شباهت به هم داشت، اولیاء هم شدن، با هم دوست شدن و این کارهایی که می بینید کردن. دوباره خدا خطاب قرار میده هر دو گروه را. یا معشر الجن والانس، الم یأتکم رسل منکم، بله؟ پس این پیامبر که آمده، پیامبر این گروه پشت پردم هست تا، نه گروه اون جنیایی که شما درست کردید و بال دارن و پر دارن و سم دارن و شب میان و خراب میکنند و میدوند و گندند و کوچکن، اون جنیا رو نمیگه. خب اینایی که پشت پرده نقشه میکشند، ببینید میگه رسول، مگه رسول برای شما نیومد؟ این رسول چه کار میکرد؟ یقصون علیکم آیاتی، آیات مرا برای شما کاملا تجزیه و تحلیل می کردن، قصه وار، به طوری که حتی بچه هم بفهمه. یقصون علیکم و یونذرونکم لقاء یومکم هازا، مگه همین رسول نیامدن شما رو ترسوندن از دیدار این روز؟ نیامدن؟ الان هم این سوال رو مطرح بکنیم. قالو شهدنا علا انفسنا، علا یعنی زد، ل یعنی به نفع، خب شهد له یعنی به نفعش شهادت داد، شهد علی یعنی ضد شهادت داد. قالو شهدنا علا انفسنا، گفتن که آری ما گواهی می دهیم بر ضد خودمان. درسته. و غرتکم الحیات الدنیا، میدونی چرا اینطوری شد؟ زندگی دنیا شما را بفریب، آخرت فراموش کرد. و شهدوا علی انفسهم، دوباره تکرار میکنه، و ضد خودشون گواهی دادن، انهم کانوا کافرین، که اینها کسانی بودند که روی حق را پوشانیدن. ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون. این برای آن آمده است، سنت ما این است که پروردگار تو هیچ وقت به ظلم و ستم مردمی را هلاک نمی کند در حالی که غافلند، اونا را هلاک نمی کند. وقتی پیامبر آمد دوران غفلت تمام شده، دیگه کس نمیتونه بگه من غافلم، هیچ کس. این پیام برای جهانیان است، رحمتن للعالمین، برای همه جهانیان رحمته. پس دیگه دوران جاهلیت، دوران غفلت به سر آمده و عذاب قطعی است. پس به پا خیزید و به پیش روید و از عذاب خدا فاصله بگیرید. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.